ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شبکه تلویزیونی CNN میگوید جمهوری اسلامی ایران جنگجویان افغان را برای جنگ به سوریه اعزام کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران هنوز دو اقدام عملی بسیار مهم باقی مانده را اجرا نکرده است. و حمید رسایی میگوید 110 نماینده مجلس شورای اسلامی برای برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی نامه نوشتند. شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران جنگجویان افغان را برای مبارزه با مخالفان بشار اسد به سوریه اعزام کرده و ماهیانه به آنها حقوق می‌دهد. در این ویدیو یکی از این افغان‌ها که به دست مخالفان بشار اسد دستگیر شده ادعا می‌کند که ایران به ازای ماهیانه $500 برای مبارزه با مخالفان بشار اسد به سوریه فرستاده است. ایران هنوز واکنشی به گزارش تازه CNN و گفته‌های مطرح شده در آن نشان نداده است، اما تهران در بهار گذشته اتهام‌های مشابه در این مورد را که در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شد رد کرده بود. در آن گزارش نیز مبلغ پرداختی به افغان‌ها از سوی ایران برای جنگیدن علیه شورشیان سوری $500 عنوان شده بود. شماری از پیشمرگه‌های کرد عراقی پس از چند روز انتظار در ترکیه سرانجام جمعه شب وارد شهر کوبانی شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از اهالی کوبانی و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که 10 خودروی حامل پیشمرگه‌ها و سلاح‌های آنان از سمت غرب کوبانی جمعه شب وارد این شهر شدند. به گفته یکی از مسئولان کوبانی که نخواست نامش بازگو شود، ترکیه با معطل کردن چند روزی پیشمرگه‌ها امیدوار بود کوبانی توسط نیروهای داعش اشغال شود. او گفت سلاح‌های پیشمرگه‌ها به خصوص موشک‌های ضد تانک برای جلوگیری از پیشروی داعش بسیار ضروری است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران هنوز دو اقدام عملی بسیار مهم باقی مانده را اجرا نکرده است. در ارتباط با این خبر گزارشی داریم از شاهین بشیری.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 9 آبان ماه در واشنگتن گفت که ایران هنوز دو اقدام عملی بسیار مهم باقی مانده را اجرا نکرده است. یوکیا آمانو که در اندیشکده بروکینگز و در نشستی با موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن می‌گفت، اظهار داشت از تابستان امسال پیشرفت ایران در اجرای تعهداتش کند شده و دو اقدام عملی مهم که می‌بایست 2 ماه پیش انجام می‌شد هنوز اجرا نشده است. اشاره مدیر کل آژانس به موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای است که قرار بود ایران تا مرداد ماه امسال درباره آنها شفاف‌سازی کند. از طرفی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در مورد فعالیت‌های برخی پایگاه‌های نظامیش که مورد سوال و شک و تردید فعالیت هسته‌ای هستند اطلاعاتی به دست نمی‌دهد. از این رو آژانس نمی‌تواند با قطعیت بگوید که آیا این پایگاه‌ها فعالیت هسته‌ای دارند یا نه. ایران هم میگوید فعالیت نظامی پایگاه‌هایش مسئله امنیت ملی است و در مورد آنها اطلاعاتی نخواهد داد. اما اگر ابعاد نظامی فعالیت هسته‌ای ایران روشن نشود، آیا در توافق جامعه هسته‌ای می‌تواند تأثیر بگذارد؟ جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک، ساکن دورهام در کالیفرنیای جنوبی واقع در آمریکا، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
ایران ممکنه که بتونه این قضیه رو خارج بکنه از مذاکرات، اگر که بتونه جامعه بین‌المللی رو متقاعد بکنه که قصد تولیدات نظامی و فعالیت نظامی هسته‌ای نداره و این از طریق پذیرش شرایطی است که غیر از این شرایط توسط مذاکره کنندگان اتمی مطرح میشه. به طور یقین ایران نمیتونه هم اون شرایط رو رد بکنه و همین الزامات رو ندیده بگیره. این الزامات در مقابل آژانس است. مذاکره کنندگان از آژانس میخوان که خب حالا شما در مذاکراتتون به ایران به چه نتیجه رسیدید؟ آیا ایران جواب سوالای آژانس رو در حد قانع کننده ای داده؟ آژانس هم ناچار اینجا واقعیت رو مطرح بکنه، بگه که نه، این دو مورد که اتفاقا مورد مهمی هستند هم توسط ایران پاسخ داده نشده. بنابراین این قضیه رو میتونه یک مقداری به آچمز نزدیک بکنه، اما علائم و نشانهای دیگری وجود داره که ممکنه که مذاکرات به یک نتیجه نصف نیمه برسه بدون اینکه به یک نتیجه نهایی و قطعی برسه.
همکاری ایران با آژانس در راستای گفتگوهای میان تهران و شش قدرت جهانی برای حل و فصل ابهامات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که بیش از یک دهه است به طول انجامیده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنان روز جمعه خود همچنین گفته است که ایران هنوز قرارداد الحاقی را اجرا نکرده و این برخلاف قطعنامه شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل است. از نظر آژانس اجرای قرارداد الحاقی برای اطمینان از اینکه ایران مواد یا فعالیت هسته‌ای اعلام نشده ندارد ضروری است. اما آیا اجرای قرارداد الحاقی الزام‌آور است؟ یعنی در صورت اجرا نشدن مسئله مذاکرات هسته‌ای را به بن‌بست می‌کشاند یا الزام‌آور نیست؟ جلیل روشندل:
این قطعاً الزام‌آور نیست، اما جواب ندادن و نپذیرفتن این شرط می‌تونه رابطه کشور عضو رو با آژانس به هم بزنه و پیچیده بکنه. ببینید، قطعنامه الحاقی یک قطعنامه است که اعضای آژانس به دلخواه و برای نشون دادن حسنیت و بی خطر بودن و صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی کشورشون میپذیرن. ایران در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی اینو پذیرفت و مدتی هم اجرا کرد، اما مورد تایید نهایی مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و با رفتن خاتمی قطعنامه هم تعطیل شد. مجدداً شورای حکام این رو از ایران خواسته، به خاطر اینکه این از طریق شورای حکام خواسته شده میتونیم بگیم که تا حدی الزام آور هست، اما اگر ایران این رو قبول نکنه اون وقت روابطش با آژانس رو میتونه پیچیده بکنه.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفته است برای تضمین اینکه مواد هسته‌ای موجود در ایران فقط به منظور مصارف صلح‌آمیز است، ایران باید ابهامات مربوط به فعالیت هسته‌ای نظامیش را روشن کند و قرارداد الحاقی را به اجرا درآورد. وی تأکید کرد آژانس نگفته است که ایران دارای سلاح هسته‌ای است.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه آمریکا به زودی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کند. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط، پایتخت عمان، با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کند. بر اساس این گزارش، کاترین اشتون نیز به نمایندگی از گروه 5 علاوه 1 در این مذاکرات حضور خواهد داشت. عمان محل مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بود که به حصول توافقنامه ژنو انجامید. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری اتریش، قبل از دیدار آقایان کری و ظریف، مذاکره کنندگان ارشد 5+1 روز 16 آبان ماه بدون حضور ایران در وین با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
به نوشته روزنامه فرانسوی لوموند، شمار زیادی از معامله‌گران در سیتی لندن، مهمترین مرکز مالی اروپا، کاهش بهای نفت رو یک پدیده دراز مدت ارزیابی می‌کنند. میرعلی حسینی در همین ارتباط به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رفته، از او پرسیده بهای نفت از نگاه معامله‌گران سیتی در چه سطحی قرار خواهد گرفت. فریدون خاوند در پاریس:
شمار زیادی از معامله‌گران در سیتی لندن به این نتیجه رسیدند که کاهش بهای نفت یک پدیده مقطعی کوتاه مدت نیست. در محاسبات خودشون اینها بر رکود بازار طلای سیاه شرط بندی می کنند در دراز مدت. این دست کم ارزیابی روزنامه فرانسوی لوموند است در مورد آنچه این روزها در عرصه معاملات نفتی در مهمترین کانون مالی اروپا میگذره. لوموند به عنوان نمونه از دو قول مالی اسم میبره، یکی سیتی گروپ و دومی گلمن ساکس، که هر دو میگن سقوط 25% قیمت نفت خام طی 5 ماه گذشته در کوتاه مدت جبران نخواهد شد. سیتی گروپ بر این باور هست که سیکل قیمت بالای انرژی به آخر رسیده و گلدمن ساکس هم میگه که ما شاهد آغاز یک نظم تازه نفتی در دنیا هستیم و همین بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی میکنه که بهای نفت در 3 ماهه دوم سال آینده میلادی به هر بشکه 70 دلار میرسه و بعد در دراز مدت روی هر بشکه 80 دلار ثابت میمونه. معاملگران سیتی لندن باز هم به روایت لوموند این تغییر بزرگ رو به 2 عامل نسبت میدن، یکی افزایش قابل ملاحظه تولید نفت در آمریکا و دلیل دوم کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل رکود اقتصادی در تقریبا همه اقتصادهای صنعتی و نوظهور به استثنای آمریکا.
آقای خوان، در ایران تحلیلگران و محافل رسمی آینده بازار نفت رو چگونه ارزیابی میکنند؟
به جز آن دسته از رسانه‌های ایرانی که در بررسی مسائل دنیا به جای تحلیل از تئوری توطئه استفاده میکنند، مراکز کارشناسی و مسئولان جدی گرایش‌های فعلی در بازار جهانی انرژی رو عمیق بررسی می‌کنند و به نظر میاد که تحلیل اونها از اون چه در سیتی لندن گفته میشه خیلی دور نیست. از جمله مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی در تشریح دلایل کاهش بهای نفت علاوه بر 2 عاملی که به اون اشاره شد که یکی افزایش نفت در آمریکا باشه و دوم رکود جهانی، بر عوامل دیگری هم تأکید می‌کنند، از جمله تصمیم ایران و عراق و عربستان سعودی به کاهش رسمی بهای نفتشون، بالا رفتن تولید نفت در روسیه و چند عامل دیگه. از طرف دیگه محسن قمصری مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت پیشنهاد کرده قیمت نفت در بودجه سال آینده 70 تا 75 دلار در نظر گرفته بشه به جای 100 دلار در بودجه سال جاری.
آقای خوانده، خود شما به عنوان یک کارشناس اقتصاد آینده بازار جهانی نفت رو چگونه می‌بینید؟
من فکر می‌کنم که پیش‌بینی سیتی لندن کاملا واقع‌بینانه است بر اساس متغیرهای فعلی، ولی تجربه بازار نفت به ما یاد داده که متغیرها میتونن به سرعت عوض بشن زیر تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیک و یا تحولات اقتصادی.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. حمید رسایی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی از تحویل نامه 110 نماینده مجلس به قاضی پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی برای برگزاری علنی دادگاه فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، صبح روز شنبه همزمان با برگزاری 14th جلسه دادگاه مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب، حمید رسایی در این دادگاه حضور یافت و گفت نامه 110 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به قاضی این پرونده تحویل داده است. به گفته آقای رسایی، کمیته‌ای وظیفه مراقبت و رصد اقدام‌های دستگاه‌ها در رابطه با پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی را به عهده گرفته است. همزمان با حضور حمید رسایی در دادگاه انقلاب، محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای هاشمی گفت که وکلای مهدی هاشمی به دلیل بیان مسائل خلاف واقعیت از آقای رسایی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردند. اما همچنان با ما باشید و با رادیو فردا.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
به پایان این بخش خبری میرسیم. 2042022112221212 آماده یه دریافت پیام های شما درباره این بخش خبری است.